أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بخش اول آیه 31 معلوم شد مقصود از اسماء چیست. محصل اونچه از معنای اسماء و ویژگی های اسماء ذکر کردیم این شد که اسماء موجودات عالیه‌ای هستند که عندالله محفوظند و به حجاب‌های غیبی محجوب شده‌اند. هر آنچه در این عالم از موجودات و برکاتی که در این عالم از اون موجودات ناشی شده به این موجودات عالیه برمیگرده. کل ما فی السماوات و ما فی الارض ناشی از این موجودات عالیه است. اگر تکثر و تعدد در عالم ملک و عالم شهادت وجود دارد، این معناش این نیست که در مقام قرب و عندالله هم تکثر و تعدد وجود داره. بله، اون چه اونجا واقع شده مراتب و درجات اون موجودات عالی است، اما مرتبه و درجه به غیر از تکثر و تعدده، یعنی یک حقیقت تشکیکی است. مثل نور که مراتب متعدد دارد، این وجودات هم مراتب و درجات داره و هر اسمی که از این گروه و این جماعت و این موجودات نازل شده، در واقع نزولش از قبیل نزول به حسب مرتبه و درجه است، نه به حسب تعداد و تکثری که در افراد و مصادیق به چشم میخوره. این محصل اون مطالبی است که ما درباره اسماء گفتیم. لکن وقتی به روایات مراجعه میکنیم، در روایات میبینیم اسماء به افراد و معانی مختلف تطبیق شده و بیان گردیده. من چند نمونه از این روایات رو خدمتتون میخونم و اون وقت جمع بین این روایات که به حسب ظاهر با هم ناسازگارند و حتی با اونچه ما در تفسیر اسما گفتیم و ویژگی هایی که برای اسماء بیان کردیم، ممکنه برخی از این روایات عرض به حضور شما ناسازگار باشند. از جمله این نکته رو ملاحظه، این روایت رو ملاحظه بفرمایید که عن الفضیل ابن عباس عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل و علم آدم الاسماء كلها ماهی قال اسماء الادویت و نبات و شجر و الجبال من الارض. فضیل ابن عباس از امام صادق علیه السلام نقل می کند که من از امام درباره معنای این آیه پرسیدم که مقصود از علم آدم الاسماء کلها چیست. معلوم سؤال از اسماءه، چون این از جواب امام معلوم میشه. امام فرمودند اسماء الادویه و النبات و الشجر و الجبال من الارض. منظور از اسمایی که خداوند به عالم به آدم تعلیم کرد اسماء الاودیه، نه ادویه، نبات، شجر و کوها. خب این با اون چه ما درباره عرض به حضور شما حقیقت اسماء گفتیم به نظر میرسه عرض به حضور شما سازگار نیست. حالا این یه نمونه است و الا روایات دیگری هم اینجا وجود داره که من حالا یکی دو تا روایت دیگه هم در همین باره عرض بکنم. سؤال از جمله این را، سؤال عن صادق علیه السلام عن هذه الآیه، یعنی همین آیه و علم آدم الاسماء کلها، فقال الارضین والجبال والشعاب والاودیه ثم نظر الى بساط تحته فقال و هذا البساط مما علمه. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 32 حدیث 11 و همچنین تفسیر برهان جلد 1 صفحه 75 حدیث 9. باز از جمله این روایات، بله، روایتی است که داوود ابن سرحان عطار به اصطلاح بیان کرده که میگه ما نزد امام صادق علیه السلام بودیم و او درخواست کرد که سفره بیندازند و به ما غذا بدهند، بعد تشت و اون ظرفی که توش آب میریختن و با اون دست میشستند آوردن، همین آفتاب لگن که قدیم میآوردن سر سفره ها و دست ها رو میشستن. بله الان هم بعضی جاها میارن. بعد داوود میگوید من به امام عرض کردم جعل تو فداک، جانم به قربانت، آیا این تشت و دستشویه و این به قول معروف آفتابه و ظرفی که توش آب میریزن برای دست شستن، اینها هم از اسماء که در قرآن خداوند فرمود علم آدم الاسماء کلها؟ امام در پاسخ فرمود والفجاج والعودیه و اهوی بیدهی کذا و کذا. امام فرمود بله اینا هم از اسماء و چیزهای دیگری رو هم اضافه کردن. اینم تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 33 حدیث 13. خب پس یه بخشی از روایات در واقع اسماء را تطبیق کرده بر موجوداتی که در این عالمن، کوه و شجر و عرض به حضور شما درختان و گیاهان، و این یه دسته از روایات. اما یه دسته از روایات عرض به حضور شما غیر از این رو بیان کرده. طبق اون روایات مثلا حجج الهی از اسماء دانسته شدند، یا بله مثلا این آیه، این روایت رو ملاحظه بفرمایید که عن ابي عبد الله عليه السلام ان الله تبارك وتعالى علم آدم اسماء حجج الله كلها ثم عرضهم وهم ارواح على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. تفسیر برهان جلد یک صفحه 73، حدیث 2، تفسیر نور الثقلین جلد یک صفحه 54، حدیث 87. خب ببینید الان طبق این روایت اسماء منطبق شده بر حجج الله، در حالی که اون موقع اونها ارواح بودن. حجج الله انبیا، پیامبر، اولیاء، معصومین علیهم السلام، اینا که هنوز به بدن مادی آفریده نشده بودند. میگه در حالی که اینها ارواح بودند، خداوند متعال اینها رو به آدم تعلیم کرد و به ملائکه فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء. بعد از آنی که اینها رو به ملائکه عرضه کرد، فرمود اگر صادقید در اون چه که میگویید به عنوان تقدیس و تسبیح، از اینها، از این اسماء، از این اسماء اینها به من گزارش بدید. خداوند به اینها فرمود ان کنتم صادقین. حالا این رو ان شاء الله در بخش دوم آیه معنا خواهیم کرد که خداوند در واقع به ملائکه دارد میفرماید اگر شما میگید ما تسبیح و تقدیس تو میکنیم و تسبیح و تقدیس مرا شامل همه موجودات میدانید، بگید اصلا اینها رو میشناسید که تسبیح و تقدیس به واسطه اینها بکنید. پس اینجا در این روایت اسماء منطبق شده بر حجج الله. باز در بله یه روایت دیگری که از امام عسکری علیه السلام وارد شده، قال الله عز و جل یا آدم انبئ هؤلاء الملائکه به اسمائهم، اسماء الانبیاء والائمه، فلما انبئهم فعرفوها اخذ علیهم العهود والمیثاق بالایمان بهم و تفضیل لهم. تفسیر برهان جلد یک صفحه 73، حدیث 1. امام عسکری می فرماید خداوند متعال خطاب به آدم فرمود به ملائکه، به این ملائکه اخبار و انباء کن به اسماء انبیا و ائمه. پس از اون که آدم به ملائکه انباء کرد، اونگاه اونها شناختند انبیا و ائمه را و از اونها پیمان گرفت و میثاق که ایمان به انبیا و ائمه بیاورند و تفضیل بدهند اونها را، برتری اونها را بپذیرند. خب باز اینجا میبینید که عرض به حضور شما تطبیق داده شده اسماء بر انبیاء و اینم یه طایفه. پس ببینید تا اینجا دو طایفه روایات ما داریم، که در یک طایفه از روایات اسماء منطبق شده بر حقایق و موجوداتی که در این عالمن، از نبات و شجر و جبال و اینها، و در یک طایفه منطبق شده بر حجج الله و انبیاء و ائمه. باز مثلا در عرض حضور شما یه روایتی که البته در تفاسیر اهل سنت مثل در کتاب‌های روایی اهل سنت و تفاسیر اونها آمده، مثل در المنصور، فی قوله و علم آدم الاسماء کلها قال اسماء ذریته اجمعین ثم عرضهم قال اخذهم من زهره. این که خداوند اسماء را به آدم تعلیم داد، یعنی اسماء همه ذریه او را به او تعلیم داد. بعد منظور از ثم عرضهم اینها را عرضه کرد به ملائکه، یعنی اخذهم من زهره، از پشت آدم اینها را اخذ کرد. حالا این یک به اصطلاح تفسیری از این آیه است. به هر حال اون چه از روایات به دست میاد، حداقل دو طایفه از روایات وجود دارند که اسماء را منطبق بر دو حقیقت و دو نوع متفاوت از حقایق کردند، یکی برخی حقایق این عالم و یکی برخی از انسانهای کامل. خب اینجا اولا باید ببینیم این دو طایفه از روایات با هم تعارض دارن، و سپس معلوم بشه بالاخره اون چه در روایات بیان شده با مطالبی که در گذشته ما درباره حقیقت اسماء گفتیم و ویژگی هایی که برای اونها بیان کردیم آیا تنافی داره یا قابل جمعه. ببینید به نظر میرسه این دو طایفه متعارض نیستن و با مطالبی هم که ما در گذشته گفتیم قابل جمعه. جهتش اینه، ما قبلا گفتیم، امروز هم باز اول عرائزم این رو بیان کردم، که منظور از اسما در واقع مفاتح غیب و خزائن عالم غیبه، یعنی یک وجود جمعی که درش تکثر و تعدد و مرز نیست، یک حقیقت واحده است صادر اول عن الحق تعالی که اون واجد همه مراتب مادون خودشه. حقیقت انسان کامل در بردارنده همه مراتب هستی که مادون او هستند می باشد. این حقیقت خب طبیعتاً مراتب مادون وجود در عالم غیب را در درون خودش داره. همه مراتب وجود در عالم شهادت و عالم ملک را هم داره و اساساً هرچه موجود در مراتب پایین تر وجود پدید آمده از قبل وجود اون صادر اول که همون حقیقت انسان کامله. منتها در مراتب نازله مخصوصا وقتی به عالم ملک و عالم ماده تنزل پیدا میکنه، این وجود دچار یا دارای مرز و حد و تکثر میشه که کثرت از خصوصیات عالم ماده و عالم ملکه. پس اگر اسما در دسته دوم روایات منطبق میشه بر حجج الله، منطبق میشود بر انوار مقدسه انبیا و معصومین علیهم السلام، در واقع داره اشاره میکنه به اون مرتبه عالی هستی که در صدرش همون حقیقت محمدیه و صادر اول از خداوند تبارک و تعالی است. و این به واسطه این که عالی ترین مرتبه هستی را دارد، مراتب نازله غیبیه هم در پرتو او وجود پیدا کرده. این مراتب افراد دارای مرز متفاوت با مرتبه بالاتر نیستند، اینا یه حقیقتن، منتها مراتبشون مختلفه. پس طائفه دوم در واقع به عالی ترین مراتب هستی اشاره داره و اسما در واقع اگر منطبق شده بر پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام، اینها به عنوان اصل و اساس غیب آسمان ها و زمین هن که هرچه از دل این عالم، هرچه در این عالم وجود داره از دل اون حقیقت پدید آمده. در طائفه اول که در واقع اشاره میکنه به اینکه اسما عبارتند از جبال و اشجار و نبات و امثال اینها، باز این در پرتو همون طائفه اولا از روایات و اشاره به مراتب پایین موجودات در عالم هستی و که عبارت از عالم ملکه، اشاره به این داره. اگر جبال، نبات و اشجار در این عالم به وجود آمدن، اینها هم اسما اند که حقیقت اینها اندالله و در خزائن، در مخزن الهی موجود حقیقتشون. این که در عالم ملک اسامی مختلف پیدا کردن، اما حقایق اینها در عرش ثبت شده. پس تنافی بین این دو طایفه از روایات نیست، هم این که اسما منطبق شدن بر اون حقایق، بر انوار مقدسه معصومین و انبیا درسته، هم روایاتی که اسما را منطبق کردن بر جبال و اشجار، هر دو درسته، تنافی هم بین اینا نیست، منتها هر کدام از این روایات خطاب به گروه خاصی از مخاطبین القا شده. اونجایی که اشاره به این میکنه که اسما انوار مقدسه معصومینن، این برای خاص الخاص از اصحاب بوده. اونجایی که اشاره به این میکنه که اسما عبارت از اشجار و نباتاتن، این برای عموم مردم و توده های مردم بیان شده. و اتفاقا ما روایاتی داریم که مؤید همین جمعه، یعنی در بین روایات ما روایاتی داریم که این جمعی را که من عرض میکنم تأیید میکنه. از جمله دقت کنید چندین روایت در همین عرض به حضور شما رابطه ذکر شده. حالا من دیگه چون فرصت نیست فقط یک روایت که مرحوم علامه در المیزان همون رو ذکر کرده اینجا میخونم، روایت این مقدار طولانیه، دقت بفرمایید. جابر ابن عبدالله قال قلت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اول شیء خلق الله ماهو، فقال نور و نبی که یا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير ثم اقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله. میگه من سوال کردم از رسول خدا که اولین چیزی که رسول خدا خلق کرد چی بود؟ فرمود نور نبی تو یا جابر. خداوند اول نور نبی یعنی خودش رو، نور پیامبر اسلام رو خلق کرد، اون وقت هر خیری را از او پدید آورد. اونگاه اون نور را در مقابل خودش، در مقابل، در کنار خودش، در مقام قرب قرار داد. ثم جعله اقساما، اون نور را به اقسامی قرار داد. فخلق العرش من قسم و الکرسی من قسم و حملت العرش و سکنت الکرسی من قسم و اقام القسم الرابع فی مقام الحب ما شاء الله، اون رو به چهار قسم قرار داد و مثلا عرش رو از یک قسم، کرسی رو از یک قسم، حملت العرش و سکنت الکرسی را از یک قسم قرار داد و قسم چهارم رو در مقام حب. ثم جعله اقساما فخلق القلم من قسم و اللوح من قسم و الجنت من قسم و اقام القسم الرابع فی مقام الخوف ما شاء الله. ثم جعله اجزاء فخلق الملائکه من جزء و الشمس من جزء و القمر من جزء و اقام القسم الرابع فی مقام الرجاء ما شاء الله. ثم جعله اجزاء فخلق العقل من جزء و العلم و الحلم من جزء و الاسمت و التوفیق من جزء و اقام القسم الرابع فی مقام الحیا ما شاء الله. ثم نظر الیه بعین الهیبه فرشه ذلك النور فقطرت منهم 100,000 و 24,000 قطره فخلق الله من كل قطره روح نبی و رسول ثم تنفست ارواح الانبیاء فخلق الله من انفاسها ارواح الاولیاء و شهدا و الصالحین. ببینید اگر ما به این، حالا این که حقیقت این روایت چیه، این حالا احتیاج به بحث و تفسیر به اصطلاح بیش از این زمان و مجال داره، اما عمده این است که خداوند متعال داره بیان میکنه که خلق چگونه سامان گرفت، صادر اول چه بود و اسمایی که خدا به آدم تعلیم داد خب چه بود، آدم حقیقتش و شخصش که خلق شد قطعا صادر اول نبوده، شخص آدم حتی بعد الملائکه خلق شده، چون اون وقتی که صحبت آدم و خلق و خلاف اعلام خلاف آدمه ملائکه بودن، چون به اونا میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه. خب این در واقع یک ساختار کلی از خلقت و اسما ارائه میده و مؤید و در واقع شاهد همون جمعی است که من عرض کردم، که منافات نداره طائفه ای از روایات اسماء را عبارت از حجج الله و انوار مقدسه معصومین می. و حتی ما روایت داریم، ببینید پیامبر اکرم می فرماید این روایت در کتب فریقین آمده، کنت نبیین و آدم بین الماء و تین، من نبی بودم در حالی که هنوز آدم بین آب و گل بود، آب و خاک بود. یعنی چی؟ این حقیقت است که خداوند به آدم تعلیم داد. و وقت این حقیقت چون صدر منه عرض به حضور شما موجودات دیگر به ترتیبی که عرض کردم، این ترتیب هم در عالم غیب وجود داره و هم در عوالمی که بعد از عالم غیب وجود دارن و همه اونها چون ناشی از این وجودن، اون وجود به حقیقت واحد جمعی خودش در واقع در بردارنده همه موجودات بعدی هست، همه اونها رو دارد. پس منافات نداره وقتی روایت میگه علم آدم الاسما، یعنی اسم جبال رو هم به آدم تعلیم داد، چون جبال در مرتبه نازله هستی وقتی که اون وجود تنزل پیدا میکنه و میاد در عالم هستی و اسم کوه برش نهاده میشه، این در اون مرتبه اعلا به وجود جمعی واحد بوده. وقتی هم که میگه اسماء حجج الله و انوار مقدسه معصومین رو به آدم تعلیم داد، باز اشاره به اون مرتبه اعلای هستی داره که خدا اون رو تعلیم داد و اون همون صادر اول و حقیقت عالیه است که اقرب الخلائق و اشرف الخلائق به عند الله است. این حالا خیلی اشاره وار و مختصر به اصطلاح توضیح و توجیهی است که برای جمع بین روایات میشه که. پس ببینید نه این دو دست روایات با هم متعارضن و نه برخی از این روایات با اون چه ما در تفسیر اسماء گفتیم و ویژگی هایی که برای اسماء گفتیم منافات داره. هیچ منافاتی نیست. به این ترتیب میتونیم بین این دو طائفه جمع بکنیم. و این روایت هم یه شاهد جمع، از این قبیل روایت هم زیاد داریم ما، این قبیل روایات هم شاهد جمع به اصطلاح همون روایاتی است که به ظاهر ممکنه متعارض به نظر برسن، لذا مشکلی از این جهت نیست و به نظر میرسه معنای اسما همونی است که ما گفتیم، حقیقتش و عرض به حضور شما هر آنچه درباره ویژگی های اون گفتیم صحیح و روایات هم مؤید این معناست. الحمدلله رب العالمین.